بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أبا ذر يطلع قوم من أهل الجنة على قوم من أهل النار. یک عده ای از کسانی که بعد از محاسبه و مداقه ای که در اعمال شد وارد بهشت می شوند، اونها از جایی که استقرار و حضور دارند می توانند اهل دوزخ رو نظاره کنند، شروع به رصد و دیدن اینها می کنند. فیقولون ما ادخلکم النار، به اهل دوزخ میگن چی شد که وارد جهنم شدید، و وقد دخلنا الجنه لفضل تعذیبکم و تعلیمکم، شما به ما نکاتی رو یاد دادید، ما به اون نکات و آموزش شما عمل کردیم و وارد بهشت شدیم. شما که اینها رو به ما یاد دادید برای چی وارد دوزخ شدید؟ فیقولون انا کنا نأمر بالخیر ولا نفعله، جواب میدن که ما امر به خیر می کردیم، نیکی ها رو آموزش دادیم، آشنا بودیم، بلد بودیم، به دیگران یاد دادیم، اما بهش عمل نکردیم. علم و تعلیم به تنهایی برای رستگاری انسان کافی نیست. علم توحید، حتی علم توحید هم اگر بدون عمل باشه و قرین عمل نباشد انسان رو به کمال نمیرساند. اشرف علوم علم توحیده، اون هم بدون عمل کارایی نداره. علاوه بر علم لازمه که انسان عامل به دانش خودش هم باشد. عالم بدون عمل به درخت بدون ثمر یا رامی بلا وتر تشبیه شده، یعنی بیفایده، فایده‌ای برای نجات خودش نخواهد داشت. قرآن در توصیف کسانی که دانش و علم اونها اثر عملی ندارد، اونها رو به حماری که کتاب حمل کنند تشبیه کرده. مثلهم مثل الحمار یحملون اسفایا، چارپایان چه طلا حمل کنن یا کلوخ، کتاب مقدس یا هر چیز دیگری براشون تفاوتی نداره، فقط ثقل اون رو بر دوش خودشون احساس میکنن. کتاب حمل کرده، کتاب مقدس قرآن، ولی در تربیت روحش اثری ندارد. این آدم بدون عمل است. علم و دانش روح انسان رو صیقل میده. اگر انسان به دانشش عمل کنه، بنا به توضیحی که امام رحمت الله علیه در شرح 40 حدیث دارند که کسی که خود خودش رو چراغ هدایت مردم میدونه، اگر عامل به حرفهای خودش نباشه باطنش با ظاهرش مخالف میشه. این در زمره اهل ریا و نفاق به حساب میاد. این عالم بلا عمله. پس برای اهل علم لازمه که این مقامات رو حفظ کنن و خودشون رو از مفاسد و رذایل پاک کنن تا هم اصلاح بشن و هم بتونن اصلاح کنند. بحث ما در فقه سیاست خارجی درباره جایگاه سیره عقلا بود، به مناسبت این که رفتار عقلا در دشمن شناسی و مقابله با دشمن رو مورد بحث قرار دادیم، در تلاشیم که بگوییم این سیره و این روش متداول که در طول تاریخ همچنان مستقر بوده و وجود داشته، یک سیره است که می توان به او برای اهتمام به شناخت دشمن و مقابله با دشمن تمسک کرد. به مناسبت بحث سیره عقلا رو لازم دیدیم که مورد توجه قرار بدیم. در سیاق بحث سیره عقلا به اینجا رسیدیم که جایگاه سیره عقلا در مباحث فقهی و اصولی را توضیح بدیم. گفتیم بحث درباره سیره عقلا بحث از یک امر کبروی و پرخاصیت در مباحث فقهی و اصولی است. چند نمونه از این رو اشاره می‌کنیم. اول، حجیت ظواهر الفاظ. حجیت ظواهر الفاظ مبتنی بر سیره عقلا به اثبات رسیده. حالا برخی اون رو دلیل عمده اثبات حجیت سیره ظواهر الفاظ میدونند، یعنی سیره رو، برخی اون رو دلیل انحصاری میدانند. میگن حجیت ظواهر الفاظ رو صرفاً مستند به بنای عقلا میتوانیم اثبات کنیم. اخذ به ظهور کلام و الغای احتمال خلاف اون، این یک اصل لفظی عقلایی است. کسی که حرف زد ظاهر کلامش امری کرد، اضرب، ارجع یا اذهب، اینها به ظهور کلام عقلا اخذ میکنن و احتمال خلاف از معنای ظاهری رو هم الغا میکنند. این یک اصل است. این اصل حکم میکنه تا وقتی برای معنای خلاف ظاهر دلیلی اقامه نشده، همون معنای ظاهری رو مورد توجه و اخذ قرار بدن. بله، اگر قرینه ای آمد که اون قرینه معناش رو از معنای ظاهری تغییر داد. اونجا بر اساس قرینه عقلا ممکنه معنای ظاهری رو اخذ نکنن. اگر کسی گفت این شیر رو در قفس کن، شیر یعنی حیوان مفترس را، این نمیتونه بره یک فردی که قوی هیکل است اون رو حسد کنه، مگر اینکه قرینه ای باشد که مرادش از این شیر همون رجل شجاع. پس بنای عقلا بر این است که اخذ میکنند ظاهر کلام رو و احتمال خلاف نمیدن و این یک اصل عقلایی است، اللهم الا اینکه قرینه ای بر خلاف باشد. مرحوم آخوند رحمت الله علیه در کفایه دلیل حجیت تمسک به ظهور الفاظ رو مبتنی بر سیره عقلا مورد تایید قرار داده. ایشون میگه چون سیره عقلا بر اخذ ظاهر کلمات حجیت دارد و شارع هم اون رو باهاش مخالفت نکرده، حجیت ظهور رو حجت میدونه. چون دارد لا شبهت فی لزوم اتباع ظاهر کلام شارع، تردیدی نیست که تبعیت از ظاهر کلام شارع این لازم است وقتی میخواد مرادش رو بیان بکنه، فی تعیین مرادهی فی الجمله. چرا؟ دلیلتون چیست؟ لاستقرار طریقت العقلا، برای این که طریقه عقلا بر این قرار گرفته، علا اتباع ظهورات، طریقه عقلا بر تبعیت از ظهورات واقع شده، فی تعیین المرادات مع القطع به عدم ردع انها، موقعی که اطمینان دارید شارع اون رو منع نکرده. پس مرحوم آخوند حجیت ظهورات رو مبتنی بر سیره عقلا دانسته و اون رو مورد تایید قرار داده. مرحوم شهید صدر هم ظهور الفاظ رو حجت قلمداد کرده و مبتنی بر سیره عقلا بر اثبات حجیت اون استدلال کرده. ایشون دارد و اما ظاهر فظهوره حجه، ظهور حجت است. و هذه الحجیه هی التي تسمى باصاله الظهور، این هم یک اصل است، بر اساس همین حجیت است که ما میگوییم چیزی به اسم اصالت الظهور وجود دارد. حجیت الفاظ بر اون معنایی که دارند، این تبدیل به یک اصل شده. کسی خلاف این اصل عمل نمی کند الا به قرینته. و یمکن الاستدلال علیها، مرحوم شهید میگه می توانیم در استدلال به این حجیت اموری رو مطرح کنیم. در وجه الثانی از این امور دارد که الاستدلال به سیر العقلایه. عرض کردیم برخی مستند حجیت ظهور رو، ظهور الفاظ رو انحصاری در سیره عقلا دیدن، بخشی انحصاری ندیدن ولی اون رو یک دلیل عمده دیدن. مرحوم شهید صدر چند دلیل میاره از جمله استدلال به سیره عقلاییه علل عمل به ظواهر الکلام. استدلال اینجوری میکنه که اقلا به ظاهر کلام عمل میکنن و ثبوت هذه السیره اقلایی مما لا شک فی. این که این سیره اقلایی ثابت شده هم درش تردید نیست، یعنی شرع باهاش مخالفت نداره، از طرفی خود این سیره هم قابل وجدان است، محسوس است. و یعلم به عدم کونها سیرتن، میخواد برای تایید شرع انور از سیره اغلا توضیحی بدهد. میگه ما در خارج میدانیم که این اخذ به ظواهر چیزیست که در بین بشر رایج است و این رواج بعد از عصر معصومین شکل نگرفته و چون از دوران معصومین علیه السلام حضور داشته و ما عدم رد الکاشف عن التقریر و الامضاء شرعا و ردعی هم بر او اقامه نشده، تکون هذه السیره دلیلا علی حجیت الظهور. این هم فرمایش مرحوم شهید صدر. خب ما در زمینه جایگاه و اعتبار سیره عقلا در فقه و اصول فقه صحبت میکنیم. شما ببینید حجیت ظواهر در فقه و در اصول فقه چقدر مورد اهتمامه. اگر شما حجیت ظواهر رو از مباحث فقهی و استدلالات فقهی جدا بکنید، بسیاری از مسائل فقهی ما دچار اشکال میشه و با توجه به تمسک به این حجیت اون مشکلات مرتفع میشه. این یک ابزار بسیار مهمی است در دست فقهای عظام در طول تاریخ برای حل و فصل مسائل فقهی و اصولی. پس معلوم میشه که این مستند، این ابزار مستند حجیت ظهور الفاظ که همین سیره عقلاست، بسیار نقش مهمی در حل و فصل مسائل فقهی داره. این یه نمونه بود حجیت زوار. دو، حجیت خبر واحد هم مبتنی بر سیره عقلاست. خب خبر واحد هم تمسک بهش در فقه بسیار گسترده است. اگر حجیت خبر واحد رو ازش بگیرند و غیر قابل اعتماد در فقه بشه، ما در مسائل فقهی دچار مشکلیم. ولی سیره عقلا چون این رو ثابت کرده، ما از این بنبست خارج میشیم. پس سیره عقلا نقش بسیار مهمی در حل و فصل مسائل فقهی دارد. مشهور اینه که بنای عقلا یکی از ادله حجیت خبره. سیره عملی عقلا اعتماد و اطمینان به خبر واحد در زندگی روزمره است. کسی به مسائل روزمرهش که مراجعه میکنه به دنبال خبر متواتر نمیگرده. اگه بهش خبر بدن زندگیت آتیش گرفت، نمیگه این خبر واحده و بی اعتنا باشه. اگر یک بچه ممیز هم بیان بگن آقای کاسب، آقای تاجر، تجارت خونت آتیش گرفت، این بلا فاصله هیجان زده خودش رو میرسونه برای معالجه مشکل. چنین تاجری شنیدید که بگه این خبر واحد است بهش توجه نمی کنیم، باید متواتر باشد؟ نه، بگن خانوم تو راه می اومد تصادف کرد، نمیگه این خبر واحده بهش اعتنا نکنه. بگن پدرت مریض شده و در بستر بیماری داره از دنیا میره، نمیگن این خبر واحده. پس در زندگی روزمره به خبر واحد اعتنا میکنن. شارع هم از اعتماد به خبر واحد منع نکرده و روش جایگزینی برای تمسک به اخبار یا عدم تمسک به خبر واحد معرفی نکرده. به همین دلیل اساس بنای عقلایی حجیت خبر واحد. مرحوم مظفر توضیح بسیار لائقی رو در این باب ارائه کردن. ایشون دارد که دلیل حجیت خبر الواحد من بنای العقلا انه من المعلوم قطعا، این که حجیت خبر واحد مبتنی بر بنای عقلا شکل گرفته این یک امر قطعی است. الذی لا یعتریه الریب، در چنین گزاره شک وجود ندارد. استقرار و بنای العقلا ترن و اتفاق و سیرتهم العملیه، استقرار بنای عقلا به طور کلی و متفق بودن سیره اونها علا اختلاف مشاربهم و از واقعهم، با وجودی که میدونید الحمدلله رب العالمین علمای بزرگوار و عقلای قوم همواره با هم اختلاف مشرب دارن، ذوق و سلیقه شون با هم متفاوته، حرفای علمیشون یک جور نیست، نگاه های مختلفی دارن، اما در رابطه با سیره عقلا یک حرف واحدی رو زدند. میگن چی هست این بناشون؟ استقرار بنای اونها بر اخذ به خبر من یثقون به قوله هست. اگر کسی رو دروغگو ندانستند و مطمئن هستند به این که این آدم معمولا راست میگه و یعمنون کذبه، در امان از دروغ او هستند، سیره اونها علا اعتمادهم فی تبلیغ مقاصدهم علی الثقات. اگر چوپان دروغگو بود فریاد زد گرگ آمد گرگ آمد، عمل نمی کنن. اما اگر کسی است که معمولا دروغ نمیگه گفت گرگ آمد، به حرفش عمل میکنند. و هذه الصيره العمليه جاريه حتی في الاوامر الصادره من ملوكهم و حكامهم و ذوي الامر منهم. به این سیره، به اخذ به خبر واحد در وصول اوامر صادره از ملوک و حکام هم عمل میکنه. سیره نمیگه فرمان پادشاه رو وزیر وقتی بهش اطلاع میدن که پادشاه این رو گفت یا رئیس جمهور این رو گفت، میره سراغ اجرا و عملش. نمیگه این خبر واحد بود، آقای رئیس دفتر رئیس جمهور که این خبر رو داد یه نفره، ولو عادله خبر عادل به تنهایی کفایت نمیکنه، باید یه عده‌ای جمعشن بیان رئیس جمهور این دستور رو داد. نه، کسی این حرف رو نمیزنه. سرش هم این است، چرا به این عمل میکنند؟ به فرمان ملوک و ذوی الامر عمل میکنند. سرش این است که احتمالات ضعیفه مقابل رو ملغی و بی‌اعتبار میدونند. ولا یعتنون بها، فلا یلتفتون الى احتمال تعمد الكذب من الثقه. عقلا معمولا التفاتی به احتمال قصد دروغ از سوی ثقه نمیکنن. میگن ثقه معمولا تمایلی به این که تعمد در دروغ داشته باشه ندارن. کما لایلتفتون الى احتمال الخطأ، آقا ثقه دروغ نمیگه اما احتمال خطأ که دارد، که اشتباه شنیده عموی فلان کس فوت کرده و همین خبر رو نقل میکنه، و حالی که عموی فلان کس نبوده، عموی زید نبوده، عموی بک بوده، این احتمال خطأ که هست. ایشون میگن که عقلای عالم به احتمال خطا هم توجه نمی کنند، به احتمال غفلت هم توجه نمی کنند. کما لا یلتفتون الى احتمال خطئن هو اشتباه او غفلته و کذالک اخذهم به ظواهر الکلام و ظواهر الافعال. اینها به ظواهر کلام و ظواهر افعال اخذ میکنن. فان بناءهم العملی علی الغاء الاحتمالات الضعیف المقابله، بنای عملی عقلا این است که به احتمالات ضعیفه مقابله مخالف عمل نمیکنند. و ذالک من کل ملت و نهله. این حرف این نیست که بین ما باشد، این روش متداول بین عقلا در هر ملت و نهله است. و علاهاده ای السیر العملیه، بر اساس این سیمره عملیه قامت معایش و ناس، زندگی مردم میچرخه. و انتظمت حیات البشر و لولاها لختل نظامهم الاجتماعی. آقا بر اساس حجیت خبر واحد در نزد عقلاست که زندگی بشر در حال گردش است. این رو بگیری زندگی بشر رو مختل کردی. این فرمایش مرحوم مظفر در توضیح حجیت خبر واحد به استناد سیره عقلاست. مرحوم شهید صدر هم یک عبارت مشابهی دارن، خیلی کوتاه. ایشون دارن که و یدل علی حجیت خبره، یعنی خبر ثقه، ایزن ان سیرت المتشرعه والعقلا عموما علی الاتکال علی. ایشون میگه آقا خبر واحد چرا حجت است؟ چون سیره متشرعه و عقلا معمولا به خبر واحد اعتماد میکنند. این فرمایش شهید صدر. از معاصرین باز مرحوم آقای خویی حجیت خبر واحد رو مبتنی بر سیره عقلا بیان کردن. در پایان بحثشون ایشون دارند فتحصل مما ذکرنا ان العمده فی دلیل حجیت الخبر، مهمترین مستند حجیت خبر واحد، هی سیرت العقلاء الممزات عند الشارع، سیره عقلا است که از سوی شارع امضا شده. ولا یرد علیه شیء من الاشکال. خب خیلی ها اشکال میکنن، یعنی آقا سیره عقلا درست اقامه شده، ولی خطر رو چه میگید؟ احتمال کذب رو چه میگویید؟ احتمال اینی که توهمی پیش آمده باشه چه میگویید؟ احتمال غفلت رو در خبر واحد چه میکنید؟ ایشون میگه هیچ کدوم از اینها وارد نیست، فقط یک دلیل داریم که ممکنه با اون دلیل دوچار چالش بشیم. اون دلیل چیست؟ در حجیت سیره عقلا، در استناد حجیت خبر واحد به سیره عقلا. اون دلیل این است که برخی توهم کردند که آیات ناهیه عن العمل بالعلم، ما یه سری ادله داریم، آیاتی رو داریم که به علم عمل کنید. لا تقف ما لیس لک به علم، در روایات داریم، در آیات داریم. این ادله ناهیه از عمل به غیر علم راده است، این ممکنه یک دلیلی باشد. و الا تصور اینی که ممکنه خبر واحد دروغ باشد یا ان غفلتن باشد یا ان خطئن باشد، اونا وارد نیست. آیه داریم و دلیل شرعی داریم که آقا خبر عمل به غیر علم نکنید. وقتی میگه عمل به غیر علم نکنید، خبر غیر علمی رو که خبر واحد است رو شامل میشه، یعنی به خبر واحد عمل نکنید. مرحوم آقای خویی میفرماد این توهم است که آیات ناهیه راده است. وقد افاد فی الکفایه، مرحوم صاحب کفایه در متن و در حواشیش در دفع این توهم وجوهی رو بیان کردن که اگر کسی مایل است مراجعه بکنه و اونجا ملاحظه بکنه. پس بنابر اون چی که گذشت، سیره عقلا نقش بسیار مهم و بسزایی در مباحث علم اصول و فقه داره. قواعد متعدد فقهی هستند که مبتنی بر همین سیره شکل میگیرن، مثلا قاعده ید که حکم به مالکیت شخص به دلیل سلطه او بر یک شی دارد، این مبتنی بر سیره عقلاست. عقلا بر این نظر متفقن که سلطه افراد بر اشیا ظهور در مالکیت اونها داره، یا حجیت خبر واحد یا حجیت ظهور. عقلا بر این نظر متفقند، این نظرات مشروعیت حیازت مباهات که مبتنی بر سیره عقلاست هم باز مورد تایید شارع قرار گرفته. این هم یکی. با توجه به این گستردگی که سیره عقلا به عنوان کبرای استدلال در حجیت بسیاری از امور مورد توجه قرار گرفته و مورد استدلال قرار گرفته، در میابیم که سیره عقلا نقش بسیار مهم و قابل توجهی در فقه و اصول فقه دارد، از کبریات مباحث اصولی و قواعد اصولی است که باید بهش توجه بکنیم. ما هم با توجه به همین اهمیت و جایگاه به سیره عقلا در حجیت رفتارشون در دشمن شناسی استدلال کردیم و میکنیم. تفاوت‌های سیره عقلا و سیره متشرع و اهمیت و اعتبار سیره عقلا در مباحث فقهی و اصولی رو بیان کردیم. بحث بعدیمون که انشالله در جلسه بعد ادامه میدیم، بیان اقسام سیره عقلا است که انشالله در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.